بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در این رابطه بود که روایاتی دلالت می کنند بر این که توریه کذب نیست. یکی از روایاتی که مورد استناد قرار گرفته برای این که التوریه لیست بکذبن، این روایتی است که در بحث دیروز اشاره کردیم. در صفحه 951 این روایت رو دیروز اشاره کردیم، تفصیلش رو امروز عرض میکنیم. روایت سندش درست موثق است و مورد قبول، از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یستأذن علیه فیقول لجاریته قولی لیس هو هاهنا. از آقای امام صادق علیه السلام سوال میکنند که یک کسی میاد در منزل، میخواد وارد منزل بشه، اون صاحب منزل به جاریش میگوید که بگو نیست اینجا، لیس هو هاهنا، اینجا نیست. این آیا جایز است شرعاً که یک صاحب خانه‌ای به جاریش بگوید کسی زنگ زد بگید اینجا نیست؟ امام صادق علیه السلام در جواب می‌فرمایند لا بأس لیس بکذب عنید، اشکالی نداره، این کذب با طغیان نیست که بخواید ظلم کرده باشید به کسی. یک کسی میاد در منزل، شما مهیا نیستید، میگید که اینجا نیست، این ظلم به کسی نشده در اینجا. لیست به کذب عنید، این لیست به کذب عنید یه مقداری اشاره به این است که کذب مراتبی دارد. بعضی از مراتب کذب عنید است و ظلم است و طغیان است، فریب است، مفسده دارد. بعضی از اقسام کذب هم که اخف مراتب کذبه، مثل توریه و مثل همین مسئله که کسی آمده سوال کرده و میخواد بیاد در داخل منزل، شما به جاریه میگویید که بگو نیست اینجا، اینا ظلم عنید نیست، ظلم یعنی کذبی نیست که طغیان و ظلم درش وجود داشته باشه. این روایت سبب شده که بعضی ها تفصیلی بدن در کذب بین اونجایی که ابتدایی باشد یا در جواب یک سوالی باشه. یعنی یه موقع یک کسی میاد سخنرانی میکنه، ابتداعاً مطالبی رو بیان میکنه و اون مطالبی رو که بیان میکنه توش دروغ میگه، سخنرانی تبلیغاتی برای وکالت، برای وزارت، برای ریاست جمهوری، ولی توش دروغ گفته میشه، اینو بهش میگیم کذب ابتدایی. در ابتدا شما بدون اینکه کسی از شما سوالی کرده باشه بیایید دروغ بگویید. این کذب ابتدایی رو آمدن گفتن این حتما حرامه، این حتما فریبه، این حتما گناه کبیره است و جایز نیست. یک کذب داریم در مقام سوال سائله. یک کسی میاد در خانه، خب هی یه خواهشی میکنه، پول بدید به من، نمیدونم چی کار کنید، کمک کنید به من. شما هم یا دارید یا ندارید و به هر صورت نمیخواید کمک کنید یا به مقدار زیاد نمیخواید کمک کنید، یه برخوردی میکنید و یه جوابی میدید، میگید که بیش از این ندارم، نمیتونم بدم. خب این یه تعبیراتی است که ممکنه یه مقدارش دروغ باشه، اما در مقام جواب سوال سائل ابتدایی نیست. و یا در جاهایی است که بعضیا سوال که میکنن، تلفن میزنن، احوال شما رو میخوان بپرسن، شما نمیخواید بگید من فلان کسالت رو دارم یا الان آمادگی ندارم، الان حالم خیلی مساعد نیست، اما واقعیات رو بیان نمی کنید. یا ممکنه گاهی هم یه دروغی رو بگید، اما این دروغ رو شما شروع نکردید، او هی پیگیری کرده، هی سوال میکنه، پشترش سوال دوم، سوال سوم، شما دیگه حوصله‌تون سر میره و نمیخواهید پاسخ او رو بدید، اینجا دروغ میگید. اینو بهش میگن دروغ در مقام جواب سوال سائل. اون شخصی که هی پیگیری میکنه و هی سوال پیچ میکنه انسان رو و هیچ دلیلی نداره ما جواب اون رو بدیم و برای اینکه فرار کنید از جواب، ممکنه گاهی توریه کنید، گاهی دروغ بگه انسان. مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف، این طور که از ایشون نقل کردن، ایشون این نظریه رو پذیرفته که دروغ ابتدایی حرامه و توریهش هم جایز نیست، نمیشه انسان توریه بکنه، ولی اگر در جواب سوال سائل باشه، این دیگه در اینجا کذب هم اشکال نداره، توریش هم اشکال نداره. این سوال میکنه، شما هم نمیخواید جواب درست حسابی بهش بدید، نمیخواید عرض کنم بر اینکه بعضی از مسائل رو افشا کنید، لذا جواب سربالا بهش میدید. حالا در عرف بهش میگن جواب سربالا داد و در حقیقت یک نوع توریه میکنید یا یک دروغی در اونجا گفته میشه. مرحوم شهید صدر میفرماید این اشکالی نداره. این شاید این تفصیل شهید صدر رو ما از این روایت بتونیم استشمام بکنیم، البته صراحتی نداره در این روایت، ولی استشمامش ممکنه بگیم که از این روایت استشمام میشه که کذب عنید داریم و کذب غیر عنید. اگر کسی آمد در خانه و گفت حاج آقا هستند خدمتشون برسیم، به جاریه میتونید بگید که بگو نیست اینجا. این جمله از این روایت امام صادق علیه السلام استفاده میشه که کذب عنید داریم و کذب غیر عنید داریم. مراتب کذب مختلفه، بعضی از مراتبش حرامه و بعضی از مراتبش حرام نیست، مثل توریه در مقام جواب سوال سائل. خب این یک روایتی است که هم سندش درسته و هم دلالت خوبی داره نسبت به این جهت که کذب دارای مراتبی است. اما در این روایت اسمی از توریه برده نشده. توجه دارید که اینجا بحث توریهی مطرح نشده، ولو عملا مصداق توریه است، لیس هاهنا یعنی این جایی که خالیه و کسی نیست، اینجا نیست، این جای خالن منددار، همونطور که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف روایت و معنا کرده، یعنی این جایی که خالی است در خانه و کسی توش نیست، لیس هاهنا اینجا نیست. و این میشه مصداق توریه، یعنی مطابق با واقعه ولی خلاف ظاهره، خلاف ظاهر عبارت ولی مطابق با واقع هست، که میشه اراده و مراد غیر از ظاهر عبارت. در اینجا آیا مقصود چیه؟ امام صادق علیه السلام که فرمودن لیست به کذبن لا بأس، لیست به کذبن عنید، این کذب عنید نیست، این لیس به کذبن عنید یعنی حکم کذب رو نداره، ولی موضوعا ممکنه کذب باشه ولی حکم کذب رو نداره، یعنی گناه نیست. همونطور که مرحوم محقق خویی هم این روایات رو این چنین معنا می کردن که نفی الحکم است، یعنی حکم کذب رو نداره. خب روایاتی در این باب استدلال شد که میخواستند ادعا کنند که التوریتو لیست بکذبن، توریه کذب نیست، که ما این روایات رو توضیح دادیم، گفتیم نهایت استدلال به این روایات این است که توریه موضوعاً ممکنه کذب باشه یا نباشه، کذب نباشه بگید موضوعاً کذب نیست، ولی حکم کذب رو داره. در بعضی از روایات استفاده میشه که این توریتو لیست به کذب، توریه کذب نیست، یه اخف مراتب کذبه، کذب عنید نیست. این ممکنه از این روایات استفاده بشه که التوریتو لیست به کذب موضوعن، موضوعن کذب نیست اما حکمن حکم کذب رو داره. اونجایی که شما میبینید توریه رو اجازه دادن، کذب رو هم اجازه دادن. لذا ما الان روایات دیگه ای رو میخونیم برای شما که دلالت میکنه که هر جا کذب جایزه، توریه هم در اونجا جایزه. اینطور نیست که حکم توریه با کذب متفاوت باشه. دلیل دوم که در اینجا اقامه شده در صفحه 952 ما ذکر کردیم، اجماعه، که اجماع علما بر این است که التوریه لیست بکذب. خب این رو عرض کنم بر این که مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام ادعای اجماع کرده که التوریه تو لیست بکذب اجماع. دلیل سوم، به نظر ما این اجماع هم اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکی است. مدرکش همین روایاتی است که ذکر شده و اجماع حجیتی نداره. دلیل سومی که در اینجا مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در اینجا بیان فرمودند این است که می‌فرمایند ما یک مستعمل و فیه و مراد داریم و یک فهم مخاطب داریم. مستعمل و فیه در توریه و مراد که همون مستعمل و فیهه مطابق با واقعه، مخالف با واقع نیست، ولی فهم مخاطب مخالف با واقعه. خب ایشون می‌فرماید بر این که وقتی که مراد مطابق با واقع باشه، که ایشون تعبیر می‌کند به مستعمل و فیه مطابق با واقع هست، این اگر مفسده‌ای برش مترتب نباشد این اشکالی نداره، این توریه است و جایزه. بعد خود مرحوم شیخ انصاری به خودشون اشکال میکنن، میگن این اقراء به جهله، یعنی شما در حقیقت فریب دارید میدید با این توریه، چون ظاهر کلام رو اراده نکردید، این یک فریبی است و این اقراء به جهله و اقراء به جهل حرامه. بعد خودشون جواب میدن، میگن کذب به خاطر اقراء به جهل حرام نیست، حرمت کذب یه حرمتی است مثلا طبق ادله ثابت شده، اما نه از باب اینکه اقراء به جهل، دلیل حرمت کذب اقراء به جهل نیست. ما در مقابل شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف نظرمون این است که ما در مقابل قرآن، در مقابل روایات، در مقابل قوانین ممالک دنیا، در مقابل تمام عرف عالم نمیتونیم بایستیم و مقابله کنیم. همه مردم دنیا، تمام ممالک دنیا، انسان‌ها، دانشمندان، تمام شخصیت‌ها در عالم وجود میگن ظواهر کلمات حجت، یعنی شما کتاب می‌نویسید ظواهرش حجت، بگید من یه اراده دیگری داشتم از شما نمی‌پذیرن، شما سخنرانی می‌کنید میگن ظواهرش حجت، وصیت‌هایی که نوشته میشه ظواهرش حجت، موقوفات و وقفنامه‌هایی که نوشته میشه ظواهرش حجت، قانون‌های اساسی که در تمام ممالک دنیا نوشته شده میگن ظواهرش حجت، قرآن میفرمایید ظواهرش حجت، تمام روایات میفرمایید ظواهرش حجت. آخه وقتی ظواهر کلمات مردم از شارع و غیر شارع، انبیا و اولیا و ائمه و همه دانشمندان و همه خطبا ظواهرشون حجته، هم شرعن هم عرفن این ظواهر حجته، این معناش چیه؟ معناش این که شما اگر بخوایی ارادهی بکنید برخلاف این ظواهر، اون اراده ارزشی نداره. این طور نیست که ما بیاییم بگیم که این من با اراده خودم میام عوض میکنم مستعمل و فیه رو، مستعمل و فیه همونیست که ظاهره. تعجبه که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف تعبیر بفرمایند که مستعمل و فیه، مستعمل و فیه همونیست که ظاهر کلام بر او دلالت داره، نه اونی که شما اراده کردید برخلاف ظاهر. انسان اگر برخلاف ظاهری معنای دیگه بعیدی رو بیاد اراده بکنه، اونو بهش نمیگن مستعمل و فیه. مستعمل و فیه اون برداشت عمومی است که عرف عقلا از هر کلامی دارن. پس بنابراین این که ما بیاییم بگیم چون اراده کرده غیر از اون معنا رو، پس بنابراین مستعمل و فیهش همون مرادشه و مرادش مطابق با واقعه و به فهم مخاطب ما هیچ کاری نداریم، این به نظر ما حرف درستی نیست و قابل قبول نیست. و لم یستقر حجرون علا حجر، سنگی روی سنگ بند نمیشه اگر ما بیاییم این مطلب رو بگیم، بگیم بر این که اگر کسی ارادش رو عوض کرد با تغییر اراده، مستعمل و فی هم عوض میشه، این قابل قبول نیست. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف ایشونم یه حرفی شبیه شیخ انصاری رو دارن که میفرمایند بر این که این استعمال موافق با واقعه، ما قبول نداریم این حرف رو، این جمله رو نمیپذیریم که استعمال مطابق با واقعه در توریه. استعمال چیه؟ استعمال لفظ در معنایی که ظهور در اون معنا داره، این رو بهش استعمال میگن، نه اینکه شما هر جوری دلتون خواست اراده کنید بگید پس مستعمل و فیه من طبق اراده من تحقق پیدا میکنه. شما خودتون در مباحث اصول مطرح میکنید که الدلالتو غیر تابعت للاراده، دلالت تابع اراده نیست، دلالت الفاظ یه دلالتی است که عرف باید بپذیره، عقلای عالم باید این دلالت رو بپذیرن. اینطور نیست که شما با اراده خودتون دلالت رو تنظیم بکنید، قابل تنظیم نیست. ظواهر کلمات در محاکمات، در قوانین، در قانونهای اساسی، در مجالس، در خطبا، همه همون ظواهر کلمات حجته، و این معنا نداره که ما اراده رو دخیل در دلالت بدونی. مرحوم امام هم یک چند تا مثال برای توریه میزنن. مثلا سوال یک شخصی میگه از زیدون فدار، آیا زید در خانه هست؟ شما میگید لیس زیدون فدار، مقصودتون یه زید دیگریه. خب آخه این جز فریب چیز دیگه‌ای میتونید اسم این رو بگذارید؟ آیا عرف از شما میپذیرن؟ اون میگه زید در خانه هست، شما میگه زید دیگه ای رو اراده میکنید، میگید نه زید در خانه نیست مثلا. و امثال این مثال هایی که به نظر ما به هیچ عنوان قابل این نیست که ما مستعمل و فیه و مراد رو بیاریم در اینجا مطرح بکنیم، بگیم دلالت کلام تابع اراده ماست، ما هرچی اراده کردیم اونم دلالت هم همونه. بابا این همه بحث مفصل اصولی شما خودتون مطرح کردید که دلالت و غیر و تابعت للاراده، با اراده انسان دلالت محقق نمیشه. اون ظواهر هر کلماتی حجت، این همه بحث حجیت ظواهر به نظر ما کفایت میکنه. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، تمام انبیا مبعوث به رسالت و نبوت که میشن باید با زبان مردم صحبت کنن، اگر با زبان اون مردم صحبت نکنن که نمیتونن رسالت خودشون رو انجام بدن، تبلیغ خودشون رو انجام بدن، لسان دیگری نیست. ما این همه بحث میکنیم ظواهر قرآن حجته، میگیم پیامبر زبان دیگری نداشته، همون زبان مردم بوده، همون که مردم صحبت میکردن، همون لسان عربی، لسان قرآن هم لسان عربی عرفی معمولی مردمه و ظواهر قرآن حجته، ظواهر سنت حجته. خب پس بنابراین به نظر ما این دلائلی که آورده میشه برای اینکه توریه کذب نیست، بله ممکنه شما بفرمایید موضوعاً بالاخره توریه به معنای مستور کردن، یک کسی میخواد یه چیزی رو مخفی کنه توریه میکنه، این غیر از کذب است موضوعاً، ولی حکم کذب رو داره. یعنی همونطور که کذب حرامه، توریه هم حرامه. اگر در یک جایی کذب جایز شد، ضرورتی بود، انجاء مؤمنی بود، اصلاح بین الناسی بود و مصالحی در اونجا بود و کذب جایز بود، میگیم توریه هم در اونجا چیه؟ جایزه. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف در همون صفحه 952 ایشون میفرمایند که لا شبهت فی خروج توریه عن الکذب موضوعاً، موضوعاً از کذب خارجه، ولی حکمن همون حکم کذب رو داره. دلیل چهارم، عجیبه که استدلال هایی که در اینجا میشه دقیقا این استدلال ها در مقابل هم هست. در اینجا عرض کنم خدمتتون که مرحوم محقق خویی میفرمایند بر این که عرف توریه را کذب نمیبیند، میگن اتوریتو لیست به کذبه. ما عرض میکنیم به محقق خویی آیا واقعا مردمی که اصلا توریه نمیشناسن چیه، احکام توریه رو نمیدونن؟ شما با جهان طرف هستید، با عقلای عالم وقتی میخواید صحبت کنید آیا میتونید به اونها بگید توریه لیست به کذبه؟ اصلا این معنا و مفهومی داره این حرف؟ اصلا اونها توریه رو میدونن چیه چی نیست و خصوصیاتش چیه؟ و این صحبت ها به نظر ما هیچ عرفیتی نداره. بنای عقلا در محاوراتشون بر حجیت ظواهره و اخذ به ظواهره و توریه رو به هیچ عنوان قبول ندارند و کذب میدونن و فریب میدونن. حالا هر ریاست جمهوری باشه، هر شخصیتی باشه، بیاد در کلامش 4 بار توریه بکنه از ارزش ساقطه. یعنی میگن این یه اعتمادی بهش نیست، این همش دروغ میگه. حالا مقدسین میگن توریه کرد، ولی غیر مقدسین میگن دروغ میگه، این آقا دروغگوست و دروغ خودش رو توجیه میکنه. این بدتر از دروغگوه. چرا؟ چون اونایی که دروغ میگن دیگه دروغ خودشون رو توجیه نمیکنن، ولی بعضی ها میان دروغ خودشون رو توجیه میکنن. مقصود من این بوده، مقصود من اون بوده. این توجیهات رو عرف نمیپذیره، عقلای عالم نمیپذیرند. لذا به نظر ما عرف و بنای عقلا و اینها همه مؤید همین نظریه هستش که توریه حکم کذب رو داره. حالا شما میخواهید مخفی کنید یه چیزی رو، بستور کنید و با ابهام ازش رد بشید، اشکالی نداره. نمیگیم توریه اینن کذب موضوعن، ولی احکام کذب رو داره. یعنی همون آثاری که در کذب وجود داره، اقراع به جهل هست، مفسده داره، فریب دادن مردمه و اعتماد عمومی رو سلب میکنه، تمام اون مفاسد در اینجا بار میشه. لذا این بحث به نظر ما بحث روشنی است و خیلی نیاز به بیشتر از این بحث کردن نداریم. در روایاتی وارد شده راجع به قسم دروغ خوردن، در جایی که انسان مجبور میشه که یک ضرر مالی است یا یک ضرر جانی است، ضرر آبرویی است، انسان دروغ میگه. خب یه ضرری داره، این متوجه انسان میشه و ظلمه. شما میخواید جلوی ظلم رو بگیرید، با یک توریهی، با یک دروغ جلوی ظلم رو میگیرید، این رو اشکال نداره. و روایت داره قسم دروغم بخور، شما هیچ اشکالی هم نداره، قسم بخور والله و دروغم قسم بخور، هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون آبرود در خطره، چون جانت در خطره، چون مالت در خطره و ظلمم هست. یعنی در جایی که ظلم داره تحقق پیدا میکنه، شما میتونید قسم دروغ هم بخورید. خب روایاتی داریم در این به این مضمون. این معنا و مفهومش اینه، کذب و گاهی جایز میشه، در اون صورت توری هم جایز میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.